أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والتحقيق أن إناطة الحكم بالخصوصية الثانية في مقام الجعل طاعة تكون في عرض إناطته بالخصوصية الأولى. نمیدونم دوستان من تا چقدر یادشون هست بحث ما رو از دیروز، اما اجمالا در ذهن مبارک هست که سخن از استصحاب حکم معلق بود و اشکالی که عنوان اشکال اول متوجه این استصحاب شده بود و خلاصه اشکال اول این بود که این مستصحب شما در استصحاب تعلیقی چی میخواد باشه؟ اگر مستصحب جعل حکم باشد که شک در بقا نیست، چون نسبت به بقا جعل یعنی نسبت به عدم نسخ جعل تردیدی نداریم، و اگر مستصحب مجعول یعنی حکم فعلی باشد که یقین به حدوث یک همچین قضیه ای نداریم، و اگر مستصحب حکم معلق یعنی به نحو قضیه شرطیه باشه، چنین حکمی نه در عالم تشریع وجود داره و نه اثری برش مترتب. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه این اشکال رو بیان فرمودند. دو تا پاسخ تا به اینجا نسبت به این اشکال مطرح شد و تحقیقی که همینک جلوی ماست به نوعی پاسخ یا نقد مصنف بر اشکال محقق نائینی، نقدیست که او بر اشکال محقق نائینی مطرح کرد. ایشون می‌فرمایند که واقعیت قضیه این است که باید به دلیل حرمت عنب به هنگام غلیان مراجعه کرد. به بیان کلی باید به دلیل حکم معلق نظر کرد، چون بحث یک مقدار پیچ و خم داره، هم ایشون در کتاب و هم حقیر در خارج کتاب در قالب مثال بحث رو دنبال میکنیم تا دوستان بهتر بتونن و بحث رو هضم بکنن. ببینید، شما باید تکلیف این حکم معلق یعنی حرمت عنب معلق و غلیان رو روشن کنید. قضیه از دو حال خارج نیست. خوب عنایت بکنید، نگاه به سمت حکم حواس ها جمع. تذکر من اینجا بدم، یادآوری بکنم، در قصه حکم معلق ما چند خصوصیت داشتیم؟ سه خصوصیت. خصوصیت اول عنبیت که معلوم الثبوت بود، خصوصیت دوم غلیان که معلوم الانتفاع بود، خصوصیت سوم عبارت بود از رطوبت که نسبت به حالت سابقه معلوم الثبوت، نسبت به حالت لاحقه معلوم الانتفاع بود. اما نکته اینه که اصل دخالت خصوصیت سوم در حکم معلق و اینکه نقشی در موضوع این حکم اشغال کرده باشه محل تردید بود، برخلاف اون دو خصوصیت اول یعنی عنبیت و غلیان که قطعی و دخاله بود در حکم معلق. اگر ما تعبیر به خصوصیت اول کردیم، در ذهنتون چی بیاد؟ عنبیت. اگر تعبیر به خصوصیت دوم کردیم، در ذهنتون چی بیاد؟ غلیان. با این نحوه تصور بحث ما رو دنبال بکنید. خب این حکم معلق رفقا از دو حال خارج نیست، از دو حال یک. این حکم معلق توقف یافته بر خصوصیت اول و دوم در عرض هم، در عرض هم به این معنا که به عرض توقف حکم معلق یعنی حرمت بر خصوصیت اول یعنی انبیت، این حکم یعنی حرمت متوقف شده بر خصوصیت دوم. یعنی چی؟ یعنی قلیان. بذار بیان آقای سر روی کمی عوضش بکنم. در حقیقت رفقا، در حقیقت رفقا حرمت رفته روی یک موضوع مرکب، موضوع مرکب، مرکب از دو جزء که هیچ طولیتی بینشون نیست، در عرض همند، یک انبیت، دو قلیان. اگر به این حالت باشه بخوایم مثالی دلیلش رو تصویر بکنیم، بعد امام بفرمایند العنب المغلی حرام، العنب المغلی میشه همون موضوع مرکب که حرمت که حکم معلق ماست متوقف بر اون شده، مترتب بر اون شده. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میفرمایند در این حالت اشکال محقق نائینی اعلی الله مقامه وارده، اشکال محقق نائینی وارده. توضیح بدم. ببینید اینجا حکم معلق ما رفته روی یک موضوع مرکب و در واقع اینجا اتفاقی که افتاده اینه که اگر شما بخواید استصحاب جعل بکنید یا استصحاب مجبور بکنید یا استصحاب قضیه شرطیه بکنید، همون محظوراتی پیش میاد که محقق نائینی فرموده. استصحاب جعل و مجبورش که روشنه که ممکن نیست. استصحاب قضیه شرطیه یعنی حرمت مشروط به قلیان این رو بخواید بکنی، اینجا باز اشکال محقق نائینی تمامه. چرا؟ چون ما اساساً حرمت معلق بر قلیان در شریعت نداریم. حرمتی بر قلیان به شکل معلق نیست و این انتزاع عقلی است در حقیقت از حرمتی که روی موضوع مرکب رفته. یه توضیح بدم. ببینید این حرمت رفته روی موضوع مرکب از انبیت و قلیان. اینجا شما هر جزء از این موضوع رو بگیرید به حکم عقل حرمت نسبت به این جزء معلق جلوه میکنه بر جزء دیگر. این گونه نیست که شارع مقدس یک حکم معلق را برای مثلا انبیت تعریف کرده باشه، بلکه این عقل است که میگه هرگاه حکمی بر موضوع مرکب رفت این حکم نسبت به هر یک از اجزای موضوع معلق و جزء دیگر است. این قصه و قلیان هم میشه پیاده کرد. حرمت عنب معلق بر قلیانه، حرمت قلیان متوقف بر عنبیت. حرمت بخواد متوجه هر کدام از این دو باشد به حکم عقل معلق بر وجود جزء دیگر. لذا اشکال محقق نائینی که می‌فرماید هیچ مستصحبی برای استصحاب حکم تعلیقی نداریم و هر چه بخواهید به عنوان مستصحب تعریف بکنید به مشکل برمیخوره، اشکال واردی است در فرضی که حکم معلق ما چیزی نباشد جز یک حکمی که مترتب شده بر موضوع مرکب. این یک حالت. اما در حالت دوم، خوب دقت بکنید، در حالت دوم خصوصیت نخست از موضعی برابر نسبت به خصوصیت دوم برخوردار نیست. ببینید قصه چه مدلیه. شارع مقدس آمده است، شارع مقدس آمده است، حکم را متوقف و مقید به خصوصیت دوم کرده، بعد آمده این حکم مقید به خصوصیت دوم را مترتب بر خصوصیت اول کرد. شارع مقدس آمده حرمت را مقید به غلیان کرده، بعد این حرمت مقید به غلیان را با همین شکل تقییدی مترتب بر چی کرده؟ غنم کرد. در اینجا رفقا ما دو تا توقف داریم مثل قبلی. در قبلی هم دو توقف داشتیم، توقف حرمت بر انبیت و توقف حرمت بر غلیان. اما نکته این است که در اینجا توقف حکم بر خصوصیت دوم متوقف است بر توقف حکم بر خصوصیت اول. چطور این اتفاق افتاده؟ در قالب مثال توضیح بدم. ببینید اینجا حرمت هم متوقف است بر انبیت و هم متوقف است بر غلیان، اما خب توقف این حرمت بر غلیان در طول توقف این حرمت بر انبیت در عرض هم نیستن. در واقع اون چه که موضوع حرمت هست مرکب از انبیت و غلیان نیست. چیه؟ انبیت. غلیان قید حکمه و حکم با این قید روی موضوع انبیت رفت. ایشون فرمودند که این هم حالت دومه و اگر بخواد شارع مقدس امام از این حالت تعبیر بکنه باید اینجور بگه، بگه الانب و ازا غلا حرومه، الانب و ازا غلا حرومه، نه اینکه بگه الانب المغلی و حرام. انگور اگر جوشید حرومه. ببینید حکم ازا غلا حرومه است به شکل معلق. در این حالت ایشون می‌فرمایند که اشکال محقق نائینی اعلی الله و مقامه وارد نیست. چطور؟ از اون سه گزینه‌ای که ایشون مطرح فرمودند ما گزینه سوم رو انتخاب می‌کنیم، بین استصحاب جعل و نه استصحاب مجعول، که استصحاب قضیه شرطیه می‌کنیم. به هیچ اشکالی متوجهش نیست. چرا؟ چون اساسا شارع مقدس حکم رو به نحو قضیه شرطیه جمع کرده، پس این قضیه شرطیه اینجوری نیست که حکم شرعی محسوب نشود، انتزاع عقل به حساب بیاد. خیر، این قضیه شرطیه همون حکمی است که از قبل شارع به شکل شرطی جعل شده و مترتب بر عنوان انبیت بوده در وقت وجود رطوبت. به استصحاب این قضیه شرطیه را می کشیم تا وقت جفاف، وقتی که عنب شده کشمش. این هم خلاصه فرمایش ایشونه. اگر بخوایم تفاوت بین این دو حالت رو به شکل علمی بگیم، با این مصطلحاتی که بعضی از آقایون به کار میبرن، بعد اینجور بگیم. ببینیم در وقتی که میگه العنب المقلی و حرام، حالت اول قلیان میشه حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه، حیثیت تقییدیه قید موضوع و مقوم حکمه، قید موضوع و مقوم حکمه، به گونه که با انتفاعش موضوع منتفیست، حکم میشه سالبه به انتفاع موضوع. اما طبق حالت دوم که میگیم العنب اذا غلا حرام، اینجا غلیان حیثیت تعلیلیه است، شرط حکمه، شرط حکمه، و در واقع مقوم موضوع نیست که با انتفاعش حکم سالبه به انتفاع موضوع بشه. فقط نهایت این است که موضوع باقی است اما حکم به جهت فقدان شرط منتفی میشه. این تفاوتی است که به لسان قوم میشه مطلب رو تقریر کرد. این رو هم گوشه ذهنتون بسپارید، بد نیست. پس در واقع مرحوم شهید صدر تفصیلی میدن در اشکال محقق نائمی. در یک صورت اشکالشون رو قبول میکنن، در یک صورت اشکالشون رو نمیپذیرن. به تعبیر دیگه ایشون در استصحاب حکم معلق قائل شدند به تفصیل، تفصیل در جریان. بخونیم توضیح بیشتر در تطبیق. و تحقیق این است که منوط شدن حکم، حکم یعنی چی؟ فرمت، به خصوصیت دوم یعنی چی؟ علیان، در مقام جهل، بالاخره این اناته در مقام جهل اتفاق افتاده. تارتن، این اناته تارتن می باشد در عرض اناته حکم یعنی حرمت، به خصوصیت اول یعنی چی؟ عنبیت. به انقیل، به این که گفتش امام میگی العنب المقلی و حرام، این حرمت متوقف بر هر دو شده و توقفش بر این در عرض توقفش معلومه. و تارتن اخرى می باشد این اناته، این اناته علا نحو مترتب و طولی، به نحو مترتب و طولی. به اسم فاعل خوندم چون مترتب اصلا ترتب لازمه، ترتب توقف دوم علا توقف اول، پس این توقف دوم، این اناته دوم مترتب اسم فاعل بر بکار بود، نسبت به اناته اول محسوب میشه. به معنا توضیح میدن که حکم حرمت مقید بشه به خصوصیت دوم یعنی قلیان. بفرماید که اذا قلا حرام، و این حکم به ما هو مقیدون بالخصوصیت ثانیه، به همین شکل مقیدش یونات به خصوصیت الاولا یعنی عنبیت. به انقیل العنب و اذا قلا حرام، فان العنب هنا یکون موضوعا للحرمت المنوطه بالقلیان، اینجاست که عنب در اینجا موضوع نسبت به چی؟ نسبت به حرمتی که منوط به چی شده؟ قلیان شده. خلافا للفرضیت الاول التي كان العنب المغلي بما هو مركب، بما هو عنب مغلي موضوعا خبر كان للحرمه، موضوع حرمت بود. ففي الحاله الاولى يتجه وجيه، درسته، اعتراض محقق نائمی و جاری نمی‌شود استصحاب در قضیه شرطیه، چون نه استصحاب جعل، نه استصحاب مجعول و نه استصحاب قضیه شرط هیچ کدوم جای نداره. لأنها، چون این قضیه شرطیه، امر منتزع عن الجعل، امر منتزع از جعل، و لیست هی الحکم المجعول. این از خارج توضیح دادم، از کردم که این در واقع تعلیقی نیست که شارع مقدس در مقام جعل تعریف کرده باشه، هویت داده باشه. این یکی انتزاع عقلی است راجع به هر حکمی که بر موضوع مرکب هموار شده، سوار شده، نسبت به هر جزء موضوع حکم و معلق بر جزء دیگر میبیند عقل. و چون این تعلیق برگرفته ای از عقل، منتزع عقلی محسوب میشه، پس حرف محقق نائینی در موردش درسته، صحیحه. و اما فی الحالت ثانیه، حالت دوم، فلا بأس به جریان الاستصحابی فی نفس القضیه شرطیه، بأسی در جریان استصحاب در خود قضیه شرطیه نیست. قضیه شرطیه ای که وقع العنب موضوعا لین قضیه، کدوم قضیه میخواد بگه؟ اذا قلا حرمه، این قضیه. لأنها، یعنی این قضیه شرطیه، مجعولتون من قبل شارع به ماهیه شرطیه، به این شکل که شرطیه است. و این قضیه شرطیه مترتبتون، عطف بر چیه؟ مجهولتون، علا عنوان الانب، اینجاست که طولیت پیدا میشه، حکم مقید به قلیان، یعنی این توقع قف حکم بر قلیان مترتب شده، یعنی در طول انبیت، این در طول توقف حکم بر انبیت. خب مطلب فکر میکنم روشن و واضحه. فل اینهو موضوع للقضیت شرطیت حدوثن یقینن، رکن اول تمام. اینهو موضوع قضیه شرطیه است حدوثن، یعنی وقتی که رطوبت داشت، حدوثن نسبت وقت وجود رطوبت بود، قبل از اینکه خشک بشه. یقینن قید موضوع، موضوع بود به شکل یقین. و یوشک، شک می شود در استمرار این قضیه شرطیه. و تستصحب
قضیه شرطیه،
ببینید میشه یوشک رو زد به استمرار قضیه شرطیه، میشه زد ذالک رو به موضوعیت عنب برای قضیه شرطیه. بزنید به خود قضیه شرطیه، شاید از این جهت بهتر باشه. از این جهت که قضیه شرطیه استمرار پیدا کنه، موضوعیت عنب درش محفوظه. قضیه شرطیه چی بود؟ اذا قلا حرمت. چی اذا قلا؟ عنب. این اگر استمرار پیدا کنه عنبیت توش هست دیگه، حالا نیازی به این قضیه نیست. اگر مستقیم به موضوع بزنی، نه همچین دقت های نمیخواد بکنه، همون یکیه در حقیقت. علی اعتراض ثانی، اعتراض دوم. تا به الان ما معطل اشکال اول بودیم، از این لحظه میخواییم وارد اشکال دوم بشیم. ببینید، ما فرض رو بر این میذاریم که هر دو رکن استصحاب نسبت به قضیه شرطیه تمام، یعنی هم یقین به حدوث و هم شک در وقا، هیچ مشکلی از حیث اون دو رکن رکین اول و دوم وجود نداره. اما باز صاحب اشکال دوم جنیانه استصحاب حکم معلق رو قبول نمی کنه. میگه این استصحاب جاری نیست. چرا؟ میگه مسئله از دو حال خارج نیست. یک، اگر مراد از استصحاب حکم معلق، نهایتا اثبات حکمی معلق و مشروط باشه و بس، اینجا رکن چهارم استصحاب مختل. رکن چهارم استصحاب چی بود؟ این بود که مستصحب در مرحله بقا قابلیت تنجیز داشته باشه، قابلیت منجز شدن داشته باشه. حکم مشروط و معلق قابلیت منجز شدن و تنجز یافتن رو ندارد. چرا؟ چون اساسا تنجز خانه بعد از فعلیت، حکم تا فعلی نشه منجز نخواهد شد. یک حکم تا فعلی نشه منجز نمیشه. در حقیقت این اثبات فعلیت حکمی که منجز حکم به حساب میاد. شما اگر مستطیع نشید هیچگاه وجوب حج بر شما منجز نخواهد شد. حکم معلق و مشروط، به ما هو معلق و مشروط فعلی محسوب نمیشه تا بخواد تنجز بپذیرد بر اساس استثناء. به همین جهت رکن چهارم استصحاب در موردش مفقوده. و اگر مراد از استصحاب حکم معلق اثبات فعلیت مجعوله، اثبات فعلیت به تعبیر دیگه اثبات قضیه شرطی است، یک، و به دنبال آن اثبات فعلیت مجعول بعد از تحقق موضوعش در خارج. توضیح مثالی بدم. شما استصحاب میکنید این حرمت معلق ورچی را، قلیان را. بسیار، دنبال چی هستید؟ چه هدفی میخواد دنبال بکنید؟ هدف اینه ما میخوایم با این استصحاب حکم بکنیم به حرمت کشمشی که در خارج مبتلا به غلیان شد. هدف این است که به حکم فعلی برسیم. خب اینجا دیگه نمیشه گفت اثر تنجیزی در قضیه وجود نداره، چون درست است که حکم معلق به ما هو حکم معلق قابلیت تنجیز نداره چون اساساً فعلی نیست. اما وقتی اون معلق اون علیه اون قلیان در خارج محقق شد، حکم فعلی میشه، پس قابلیت تنجیز پیدا میکنه. اشکالی که اینجا مستشکل گرفته اصل مثبت بودن استصحاب حکم تعلیق است. ایشون فرمایند که شما در این حالت به اصل مثبت پناه بردید. چطور؟ چون وقتی شما اثبات کردید قضیه شرطیه را، لازمه ثبوت این قضیه شرطیه اینه که به وقت قلیان اون حکم معلق و قلیان فعلی بشه. اما کاملا عقلی است، چیزی نیست که شارع مقدس بخواد بگه. اگر پدر شما گفت فلانی به محض آمدن زید تو دیگه نمیخواد تو خانه بمونی، بلند شو برو، اینجاست که وقتی زید آمد دیگه شما معطل نمیشید که دو مرتبه از پدر اجازه بگیرید برای بیرون رفتن. عقل شما میگه ماندن شما در منزل دیگر بیش از این الزامی نیست. این حکم چیه؟ عقل شماست. پس فعلیت حکم معلق بر شی، فعلیت حکم معلق بر شی با تحقق شی یک امر عقلی است. سابقا هم گفتیم که اصل مثبت فاقد اعتبار، پس قضیه از دو حال خارج نیست. اگر بخواید استصحاب کنید حکم معلق را، تا فقط حکم معلق در دست شما بماند، این فقط به درد دکور منزل میخوره، هیچ فائده‌ای برش مترتب نیست، به همین جهت مزاحم استصحاب نشید. و اگر بخواید استصحاب کنید حکم معلق را، تا فعلیت این حکم رو در فرض تحقق معلق علیه نتیجه بگیرید، استصحاب حکم معلق رو مثبت فرض کردید و این خجالت داره. الاعتراض الثانی انا اذا سلمنا، اگر ما تسلیم شد تواجد رکن استصحاب، فراهم بودن هر دو رکن استصحاب رو در قضیه شرطی نمیپذیریم، لا نسلم، قبول نمی کنیم جریان استصحاب رو مع این تواجد رکن استصحاب، یعنی یقین به حدوث، شک در بقا. چرا نمیفهمید؟ چرا سخت میگیرید؟ لنهو یعنی چی؟ این استصحاب در قضیه شرطی، استصحاب معلق. انما یثبت الحکم المشروط، فقط و فقط اثبات میکنه حکم مشروط رو، یعنی حکمی که فعلی نیست و فعلیتش منوط به شرطی است. و هو لا یقبل التنجز، این قبول تنجز نمی کنه، منجز نمیشه. چطور بغلش حاشیه بزنید؟ خودشون تو گفته چون فعلی نیست، حکم مشروط به ما هو مشروط فعلی نیست. و اما ما یقبل التنجز فهو حکم الفعلی، اونی که قبول تنجز میکنه حکم فعلیه. و ما لم یکن الحکم المجعول فعلیا لا یتنجز الحکم، تا وقتی که اون حکم مجعول فعلی نباشد لا یتنجز الحکم، متنجز نمی شود حکم. تعبیر مدلی به نظر میاد، این مجعول حکمه، یه فما لم یکن المجعول فعلیا لا یتنجز الحکم، در حقیقت رفقا این حکم همون مجعوله دیگه، این حکم همون مجعوله، لذا گفتنش زیادیه. نمی گفتم خود رجوع ضمیر لا یتنجز به مجعول کار تمام میکرد. خیلی خوب، این یه لبه قضیه است. گفتیم قضیه دو حالت داره، لبه دوم و اثبات و بعد سر خط می آمد در چاپای ما، متاسفانه اینجور است. و اثبات و فعلیت المجعول عند وجود شرط، اثبات فعلیت مجعول، ببینید اینجا فعلیت به چی نسبت داد؟ بله به مجعول. عند وجود شرط، وقتی که شرط این مجعول محقق بشه، خب اثبات بکنی فعلیت مجعول، یعنی حرمت را، به وقتی که قلیان اتفاق بیفته با چی اثبات کنی؟ به استصحاب الحکم المشروط، با استصحاب حکم مشروط، یعنی حرمتی که مشروط به قلیان. این متعذره، چرا؟ چون ترتب فعلیت مجعول، فعلی شدن حرمت به هنگام وجود شرط یعنی قلیان، علا متعلق به ترتبه، علا ثبوت الحکم المشروط، این که فعلی بشه مجعول به هنگام تحقق شرط، این ترتبش بر ثبوت حکم مشروط عقلیون و لیس شرعیون، این یک امر عقلی است، ماهیت شرعی ندارد که بخواد به اتکای شرع این رو اثبات بکنه. به تعبیر دیگه اثر عقلی قضیه شرطیه این است که با تحقق شرط جزا فعلی میشه. خب اشکال دوم تمام. پس استصحاب حرمت معلق بر قلیان میخوای بکنی که چی بشه؟ اگر میخوای فقط یک حرمت معلق بر قلیان روی کشمش داشته باشی، این نهایت کشمش تو خوشگل بکنه اما هیچگاه محکوم به حرمت نخواهد کرد. اما اگر بخوای این حرمت معلق بر قلیان رو برای کشمش اثبات کنی تا کشمش جوشیده را محکوم به حرمت بکنی، این استصحاب تو اصل مثبته. و نلاحظ علی اعتراض ثانی، علیه به چی برمیگرده؟ ببخشید، ذالک به چی برمیگرده؟ اعتراض دوم. ایشون دو تا جواب اینجا میدن که جواب اول ایشون رو ما سابقا در بحث‌های گذشته گفتیم و اینجا فقط به شکل فشرده یادآوری میکنیم. اگه دوستان من یادشون باشه در بحث اصل مثبت مقدار مایست و توبل استسها در چاپ‌های ما صفحه 492 و تحقیق و نتند جز الحکم یحصل به مجرد وصول کبراه و هیل جعل و سقراه و هیل موضوع. تو اون قسمت ما جوابی که ایشون در قالب اولا اینجا میخواد بفرماد رو قبلا گفتیم، تز خیلی معطل نمیشم، ارجاع میدیم به همون قسمت. خلاصه جواب اول ایشون اینه، فرمایند همونطور که سابقا دانسته شد اساسا ما فعلیت رو به عنوان یک مرحله برای حکم نداریم. فعلیت حکم یا همون مرحله مجعول چیزی جز تحقق خارجی موضوع حکمی که جعل شده نیست. چیزی جز تحقق خارجی حکمی که جعل شده نیست. لذا شما کافیه اینجا دو عنصر رو اثبات بکنید، یک تحقق خارجی موضوع، دو جعل. اینجاست که به فعلیت راه پیدا میکنید. با استصحاب قضیه یه شرطیه شما جعل را، جعل معلق و چی را؟ ها؟ اون شرط، اون قلیان در مثال ما، این رو اثبات میکنه. ولی یک کاری بیش از این با استصحاب نداره، چون یک جعل باید اثبات بشه و یک تحقق خارجی موضوعی که در جعل تعریف شده. برای اثبات موضوع و سقرای این جعل ما هیچ مزاحمتی برای استصحاب نداریم که وجدان میاد وسط، داریم با چشم میبینیم که کشمش در حال جوششه. پس اصل جعل را با استصحاب اثبات میکنیم و تحقق موضوعی که در این جعل تعریف شده است را با چی؟ با وجدان. کشمشیتش که به چشم قابل رؤیته، قلیانش هم چیزی نیست که از چشم پنهان باشه. اینجا به کمک اصل و وجدان کار تمام میشه و همون فعلیتی که شما ازش هی دم میزنید محقق شده. جواب دومی که ایشون بیان می‌فرمایند مبتنی بر یک مبنا در مفاد دلیل استصحاب. یک دیدگاه در باب مفاد دلیل استصحاب این بود که این دلیل متکفل جعل حکم مماثله، یعنی یک نوع کپی برداری می‌کرد از حکم واقعی حالت سابقه برای حالت لاحقه. منتها این کپی ظاهری بود، اون شیئی که اون حکمی که ازش کپی صورت گرفته بود، یعنی مستصحب ما بود، عبارت بود از چی؟ بفرمایید. حکم واقعی یک کپی ظاهری برمی‌داره از حکم واقع. طبق این مبنایشون توضیح میده، می‌فرمایند که شما در حقیقت میتونید با استصحاب یک کپی ظاهری بردارید از یک حکم واقعی مشروط. اون حکم واقعی از آن عنب تازه بود، این حکم کپی شده ظاهری از آن چی میشه؟ کشمش. خیلی راحت. وقت اینجاست که شما یک حکم مماثل با حکم واقعی روی کشمش دارید. چطور اگه خود انگور میجوشید حرمتش فعلی میشد؟ اینجا هم الکلام الکلام، وقتی کشمش به جوشه حرمتش فعلی میشه. به بیان دقیق تر عنایت بفرمایید، ببینید نکته ای که ایشون در این قسمت میخوان بفرمایند اینه که فعلی شدن حرمت برای کشمش به وقت قلیان او، این فعلی شدن لازمه عقلی اصل استصحاب نه مستصحب. لازمه عقلی چیه؟ اصل استصحاب نه مستصحب. یعنی در حقیقت خود استصحاب یه همچین لازمه عقلی رو دارد. ببینید اصلا استصحاب حکم معلق رو بذار کنار، استصحاب وجوب نماز جمعه از عصر غیبت چی میگم؟ از عصر حضور نسبت به عصر غیبت ها؟ یه همچی چیزی دیگه. این استصحاب وجوب نماز جمعه رو که شما کردید و الان برای خودتون به عنوان یک حکم ظاهری پذیرفتید، یعنی چی؟ یعنی اگر نماز جمعه بیاد موضوع محقق بشه، وجوب نماز جمعه چی میشه؟ فعلی میشه. معناش همین. این نتیجه اثبات، خوب دقت بکنه، این نتیجه عقلی اثبات حکم در زمان لاحق. وقتی حکم نسبت به زمان لاحق اثبات شد، نتیجه عقلی اثبات این است که با تحقق موضوع فعلی بشه. اثبات همون استصحابه، پس این میشه لازمه عقلی چی؟ استصحاب. قبلا گفتیم که اصل مثبت مانع اثبات لوازم عقلی مستصحبه، مانع ترتب و اثبات لوازم خود استصحاب نیست. در وقت خودش توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. بیان دیگر، ببینید استصحاب رو اگر بخواید تعریف بکنید، میگن ابقاء ما کان. این اسد و اخسر تعاریف استصحاب به قول شیخ انصاری در رسائل. خب این ابقاء و ماکان در قصه ما، در مسئله ما به این معناست که اون حرمت واقعی معلق و قلیان نسبت به انگور تازه ابقاء بشه نسبت به کشمش. لازمه عقلی این ابقاء که عین استصحابه این است که به محض قلیان کشمش حرمت فعلی بشه. لازمه عقلی ابقاء. و ملاحظ و علا اعتراض ثانی، اولا انهو یک فیشن چنین است کفایت میکنه در تنجیز. چی کفایت میکنه؟ ایصال رساندن حکم مشروط از طریق استصحاب با احراز شرط از طریق وجدان. ایصال و رساندن حکم مشروط از عنب به کشمش با استصحاب، این مشروط ها معلق های وقت گیج نشید، و احراز میکنیم شرط را یعنی قلیان را با چی؟ بفرمایید وجدان. لأن وصول الکبرا و صغرا، کبرا میشه همون حکم مشروط، صغرا میشه شرط، صغرا میشه شرط، معن با هم کافن کفایت میکنه برای حکم عقل به وجوب امتثال. خیلی خلاصه کرده ایشون عبارت بود که من از خواهش توضیح دادم به قدری که حوصله و اقتضا داشت. این اصلا حکم فعلی ما نمیخوایم برای تنجس. یه کبرا داشته باشید، سقرای این کبرا رو هم به وجدان در خارج محقق ببینید، کار تمام. وقت اینجاست که کافی است برای حکم عقل به وجوب امتثال. ولی حکم عقل به وجوب امتثال هم بنویسید تنجز. کافی است برای منجز شدن حکم عقل به وجوب امتثال میشه تنجز، نیازی به فعلیت نیست. و ثانیه، کاششون یه ارجاع در اولا میداد گفت کما تقدم خوب بود، اما خودتون بنویسید که این اشاره است به مطلبی که پیشتر گفته شده. و ثانیاً ان دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب اذا بنینا، اگر بنا نهیم بر اینکه این دلیل استصحاب متکفل جعل حکم مماثل است، ثانیاً مبتنی بر یک دیدگاه خاصی است در مفاد دلیل استصحاب. کان جواب اذا، کان مفاد و دلیل الاستصحاب فی المقام ثبوت حکم مشروط ظاهریه، یک حرمت مشروط به قلیان که به شکل ظاهری ثابت، یک کپی برداری ظاهری میکنه، و تحول هذا الحکم ظاهری المشروط، این که متحول بشه این حکم غیر فعلی مشروط الا فعلیین متعلق به چیه؟ تحول. عند وجود شرط یعنی قلیان لازمون عقلیون لنفس الحکم الاستصحابی المذکور، لازمه عقلی نفس حکم استصحابی مذکوره، در واقع لازمه عقلی خود استصحابه، لازمه عقلی خود استصحاب، لازمه عقلی ابقائه حرمت معلق بر قلیان از حالت عنبیت به حالت کشمشیت اینه که با قلیان حکم فعلی بشه. وقت من ربنا سابقا، بر ما گذشت که لوازم عقلی خود استصحاب تترتب علی الاستصحاب بلا اشکال، اصلا اون چه که بر استصحاب مترتبه چیزی جز لوازم عقلی نیست، منجزیت و مؤثریت لوازم عقلیه نه لوازم شرعیه، حوزه تنجیز و تأثیر حوزه عقله. بله
فرمان باید اصل مثبت نیست یا اصل مثبت در اینا ایراد نیاده؟
نه اصل اصل مثبت نیست. ببینید شاید بحث قبلی استهزا نداشته باشید، شما استصحاب را از چی میگیرید؟ از اماره، در واقع خود استصحاب مفاد اماره است، لوازم عقلی استصحاب میشه لوازم عقلی مفاد اماره، اماره مثبت مورد قبوله. اصل مثبت یه چیز دیگه است، یعنی اماره مثبته اما اصل مثبت نیست، مثبت لوازم عقلی نیست. علی اعتراض و سالس، اینو فقط ما نفس اعتراض رو میخونیم انشاءالله پاسخشون زیم و جلسه آینده. اشکال سوم رفقا اشکال تعارضه، اشکال تعارض. میگه استصحاب حکم معلق با استصحاب حکم منجز منجز در مقابل چی؟ معلق. با استصحاب حکم منجز تعارض میکند و به تساقط میانجامد. این خلاصش. اگه بخوام توضیح بدم باید در قالب مثال بحثو پیش ببرم. سه تا بند ردیف میکنیم برای توضیح اصل تعارض. ببینید رفقا، بند اول، ما علم به حدوث دو حکم داریم که هر دو قابل استصحابند. علم به حدوث دو حکم داریم که هر دو قابل استصحابند. یک، حرمت انگور، حرمت انگور تازه رطب، که این حرمت معلق بر چیه؟ غلیان. این یک حکم. استصحاب این حرمت میشه استصحاب حکم معلق. پس حکم اول حرمت انگور تازه است که این حرمت فعلی نیست، معلق بر غلیان. دو، حلیت کشمش قبل از جوشش، این هم یک حکم. قبل از اینکه این کشمش بجوشد حلال بود دیگه، این حلیت معلق نبود، منجز بود، متوقف بر چیزی نبود. استصحاب این حلیت میشه استصحاب حکم منجز. به بیان دیگر، همونطور که یقین داریم اگر انگور تازه بجوشد حرام میشود، یقین داریم وقتی کشمش نجوشیده حلال. دو تا حکم قابل چیه؟ استصحاب. این بند اول. دو، وقتی که کشمش جوشید، وقتی که کشمش جوشید، اینجاست که شما دو تا حکم مشکوک خواهید داشت. در بند اول گفتیم چی؟ دو حکم قطعی و رادوس. حالا میخوایم بگیم چی؟ شما دو حکم مشکوک البقا خواهید داشت که میتونند رکن دوم استصحاب رو محقق کنند. یکی اون حرمت معلقه که به محض اینکه انگور کشمش شد مشکوک شد. یکی این حلیت منجزه که به محض اینکه کشمش غلیان پیدا کرد مشکوک شد. دقت کرده؟ اون حرمت معلق از کی مشکوک شد؟ از وقت کشمشی. این حلیت منجز از کی مشکوک شد؟ از وقت غلیان. اینجاست که شما ارکان استصحاب رو هم نسبت به اون حرمت و هم نسبت به این حلیت تمام شده میبینید. این هم بند چی؟ بند دوم. بند سوم دیگه کار تمام میکنه. نتیجه این است که ما نسبت به این کشمش جوشیده هم استصحاب حرمت معلق بر غلیان رو داریم، هم استصحاب حلیت فعلی کشمش را. دو استصحاب با هم تعارض می کنند چون مقتضای هر کدام متفاوت از دیگر است. استصحاب حرمت معلق میگه کشمش جوشیده چریختی حرام. استصحاب حلیت منجز میگه کشمش جوشیده حلال. وقتی تعارض میکنن هر دو با هم تساقط میکنن. اعتراض سوم، بله دیگه، استصحاب حلیت منجزی که از آن کشمش بود. ان استصحاب الحکم المعلق معارضون، تعارض میکنن به استصحاب چی؟ بفرمایید. حکم منجز یعنی حلیت کشمش. ففی مثال الانوه کما یعلم بالحرمت المعلقت على القلیان سابقا، یعنی زمان رتب بودن. کذالک یعلم بالحلیت الفعلیت المنجزت قبل القلیان، یعنی حلیتی که مربوط به چیه؟ بفرمایید کشمش. فتستصحب، پس استصحاب میشه این حلیت فعلیه. تستصحب به چی میخوره؟ حلیت فعلیه. و یتعارض الاستصحابان، هر دو با هم تعارض میکنن. کار با چی میکشه؟ تساقط. و السلام علیکم و رحمت الله.